أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. خب آیه 39 این است: والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. با توجه به مطلبی که در آیه 38 فرمودند که بعد از امر به هبوط فرماید فاما یأتینکم منی هدن، چنانچه هدایتی از ناحیه ما به شما برسد، اگر از این هدایت تبعیت شود، پس هر کسی که از این هدایت تبعیت کند اثرش این است که در او خوف و حزن نخواهد، و کسی که کفر بورزد و آیات ما را تکذیب کند، یا کسانی که کفر بورزند و آیات ما را تکذیب کنند، اولئک اصحاب النار هم فیها خالد، در نار جهنم خواهند بود. ببینید، خب این به طور طبیعی انسانی که مختاره، و این آیه به نوعی اختیار انسان در انتخاب راه سعادت و شقاوت را هم میرساند. اگر خداوند وعده میده به کسی که راه هدایت را انتخاب بکند، از این طرف باید نتیجه و ثمره انتخاب راه شقاوت را هم بیان بکند. خب برای کسی که راه هدایت رو انتخاب کرد، نتیجه و ثمرش ایمن بودن از عذاب و خوف و حزنه. اما کسی که از راه هدایت روی گردان شد، این گرفتار عذاب عظیم می شود. خلود در نار بدترین عذابی است که اینجا می تواند به کسی متوجه بشه. ببینید، در این آیه فرموده والذین کفروا و کذبوا. کفر با چنانچه قبلا هم گفته شده مکررن، به معنای ستر و پوشاندنه، پوشیدنه. حالا این به کافر گفته می شود، چون حق را می پوشاند، چون حق نزد او پوشیده است. پس اگر ما کفر را به این معنا دانستیم، این یه معنای وسیع و مراتب کثیر پیدا می کنه. حتی کسی که به خداوند ایمان دارد اما از نظر اطاعت گرفتار مشکله و به عبارت دیگر فاسق است، این هم یه مرتبه ای از کفر میتونه درش باشه. یا کسی که مثلا فرض بفرمایید که به درستی شکر نعمتهای الهی را به جا نمی آورد و می پوشاند اون را، اینم به یه معنا کفر برش صدق میکنه. بر همین میگن کفران نعمت، کسی که شاکر نیست در مقابل این شکر، کفر نعمته. شکر نعمت، کفر نعمت. کفران نعمت که میگن به همین معناست دیگه، عرض به حضور شما. لذا کفر اطلاقات متعدد داره، مراتب متعدد داره. یک کفر در مقابل اسلام داریم، یک کفر در مقابل ایمان داریم، یه کفر در مقابل عرض به حضور شما اطاعت داریم، یه کفر در مقابل شکر داریم. وجه مشترک همه اینها همون ستره. منتها اون چه در این آیه گفته شده والذین کفروا، خب این عرض به حضور شما به قرینه کذبو که در ادامه ذکر شده و به قرینه خالدون که در پایان این آیه ذکر شده، منظور کفر در مقابل ایمانه. این آیه میخواد بگه کسانی که کافر شدند، یعنی به خدا ایمان نیاوردند و کذبوا به آیاتنا، کذبوا از تکذیب در مقابل تصدیق، تکذیب آیات الهی این قرینه است بر این که اون کفر، کفر جهود و انکاره، اون کفری است که در مقابل ایمان و از روی جهد و انکار صورت بگیره. کسی که خداوند آیات الهی را تکذیب میکند، حالا آیات الهی هم یه دامنه وسیعی داره، هر به اصطلاح چیزی یه آیه ای یا آیتی متناسب با آن است. آیات الهی ممکنه انبیاء باشند چنانچه و اولیاء خدا، چنانچه در برخی روایات هم این آمده که مثل این روایتی که در تفسیر برهان آمده از امام عسکری علیه السلام، ان العسکری والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا الدالات علی صدق محمد علی ما جاء به من اخبار القرون سالفه و علی ما اداه الی عباد الله من ذکر تفضیله لعلی و آله الطیبین خیر الفاضلین بعد محمد سید البریات اولئک الرافعون لصدق محمد صلی الله علیه و آله و انبائه و المکذبون له فی نسب اولیائه علی سید الاوصیاء المنتجبین من ذریه الطاهرین. اینا هم به عنوان آیات شد، ولی باز همونطور که ما در مورد آیه قبلی گفتیم، این در حقیقت تطبیقه، تفسیر نیست. آیات الهی دامنه وسیعی داره، همه نعمتهایی که خداوند در این عالم خلق کرده اینا آیاتن، پیامبر و اهل بیت پیامبر آیاتن، قرآن آیته، اینا همه آیات الهی هن. می‌فرماید کسانی که آیات الهی را تکذیب بکنند والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها عرض به حضور شما جاشون در جهنمه و در جهنم جاودانه خواهند بود، اصحاب نارند و در آتش جاودانه اند. خب پس اگر انسان راه هدایت رو بگذاره کنار، ما با توجه به این که اونجا گفتیم فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، گفتیم این مراتب دارد، تبعیت از هدایت، عنایت می‌فرمایید تبعیت از هدایت تارتن تامه و اخرى ناقص. تبعیت تام عدم الخوف و عدم الحزن است مطلقا، اثرش اینه. به هر میزان از تبعیت کاسته بشه، از قوت عدم الحزن و عدم الخوف هم کاسته میشه. بنابراین میتوانیم بگیم اون آیه طیف وسیعی از انسانها به غیر از کافرین مکذبین را در بر میگیرد، چون اینجا بحث خلود در نار رو که مطرح کرده این دیگه شامل فاسق نیست، این شامل فاسقی که حالا توبه کرده یا حتی توبه هم نکرده باشه، این خلود در نار جزاش نیست که. دقت فرمودین؟ عرض به حضور شما
معید کلام شما این که روایت نیست امام کاظم علیه السلام،
بله،
حضرت می فرماید لا یخلد الله فی النار الا اهل الکفر و الجهود و اهل الضلال و الشرک.
احسن، یعنی اینا در آیات و روایات که در ذیل برخی آیات وارد شده و اهل خلود در نار رو معرفی کردن، اونایی که کفر دارند و تکذیب آیات الهی میکنند و انکار از روی عناد انکار میکنند. عناد فرمودید؟ خب خداوند متعال میخواد بفرماید راه که انه معلوم، من راه رو نشون میدم. حالا درسته فرموده و اما یأتینکم منی هدن، اما این منافاتی با قطعیتش نداره، توضیح هم دادیم. این هدایت رو که من ارائه میکنم هر کسی تبعیت کند لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. والذین کفروا و کذبوا، اونهایی که کفر بورزند و تکذیب کنند آیات ما رو، جاشون در جهنم و خلود در جهنم دارند. بنابراین می توانیم بگیم دسته دوم در واقع یه دسته محدودی هن. کافران و تکذیب کنندگان آیات الهی، چون اینها از روی عناد و با انکار عرض به حضور شما برخورد کردن، اینا جاودانه اند در آتش. اما غیر از اینا، بالاخره اونهایی که تبعیتشون به نحو اعلا باشه مطلقا خوف و حزن ندارن، اما تبعیت فی الجمله هم رفع الخوف و رفع الحزن فی الجمله را دارد. حالا اینجا ممکنه سوال بشه چرا به اصطلاح در ناحیه هدایت فرمود فمن تبع هدایه، به این بیان. خب اگر میخواست این تناسب را آید بشه، خب اینجا هم باید میفرمود و من کفر و کذب به آیاتنا فهو خالدون فی النار مثلا، یا فهو من اصحاب النار هم فیها خالد. توجه دارید؟ این ممکنه کسی این سوال بکنه. حالا این عرض به حضور شما یه بخشیش ممکنه به همون جهتی که من عرض کردم اشاره داشته باشه که والذین کفروا، یعنی یه گروه، درسته به صورت جمع آورده، اونهایی که عرض به حضور شما کفر بورزند و تکذیب کنند آیات ما را، این به اصطلاح عذاب اوناست. اما فمن تبع هدایا، که انه میخواد بفرماید که همون جهتی که هر کسی که این کنه دامنش وسعت بیشتری داره، این حکم که انه فراگیرتره، هر کسی که تبعیت هدایت من رو داشته باشد این یه طیف وسیعتری رو در بر میگیرد. اونجا میگه اونهایی که کفر ورزیدند نتیجه کارشون این میشه، اما فمن تبع هدایه به اطلاقه عرض به حضور شما به نظر میرسد که میتواند از این جهت یه شمول و وسعت بیشتری داشته باشه و طیف‌های مختلفی رو در بر بگیره. عرض به حضور شما اینم راجعه به این آیه. پس آیه 38 و 39 که مبین سرنوشت انسان در روی زمین و این که خداوند تبارک و تعالی در روی زمین شرایع و ادیان و کتابهای آسمانی را فرا روی مردم قرار خواهد داد، اونهایی که این راه را طی کنند و از این هادیان بهره ببرند نتیجه و ثمرش این است، و آنان که از راه هدایت و تبعیت هدایت فاصله بگیرند اینها کافران و مکذبان آیات الهی، یعنی اونهایی که آیات خدا را تکذیب بکنند. چون تکذیب آیات الهی این جز با جهود و انکار از روی عناد سازگار نیست، اینا ثمره کارشون این است که در آتش خالد خواهند بود، جاودان خواهند بود. حالا اینجا البته یه بحثایی در مورد عذاب و خلود در عذاب هست که خب این حالا به اصطلاح جاش اینجا نیست، یعنی این که حالا اصلا ببینیم یه در مورد عذاب اینا رو به یه مناسبتی اما این بحث رو مطرح کنیم خوبه، که اصلا اساسا عذاب خوبه یا نه، حسن داره یا نه، این که کسی مثلا مخالفت کنه با خداوند تبارک و تعالی عذاب بشه، یکی اصل عذابه، بعد دوم دائمی بودن عذاب، اینم باز یه بحث مفصلی داره که خب حالا به چه دلیل کسانی که در یک عمر کوتاهی در این دنیا زندگی میکنند ولو کفر ورزیدند ولو آیات الهی را تکذیب کردند چرا باید در آتش جاودانه بمانند؟ این یه مسئله است که حالا باید دربارش بحث بشه، حالا یا اینجا یا در یه موضع دیگر. و کسی که 70-80-90 سال زندگی کرده و مثلا اهل کفر و تکذیب بوده، حالا چرا باید تا ابد در آتش جهنم بسوزه؟ اینم یک سؤاله. پس اصل عذاب و خلود در عذاب این دوتا مسئله مسائل مهمی است که حالا اگر اینجا رسیدیم والا باید جداگانه بهش پرداخته بشه. اینم راجع به آیه 38. انشاءالله جلسه آینده آیه 39 را مورد بر بله؟ آیه 40 بله ببخشید آیه 40 بله، چون این دوتا 38 و 39 که مطرح شد میشه آیه 40 بله درسته، آیه 40 ام انشاءالله دیگه. حالا چون عرض و امروی خوره دیرتر هم شروع کردیم و دیگه اول آیه است میذاریم برای روز دوشنبه آینده انشاءالله. به آقای